چقدر تا تموم شد و تقریبا تو مرحله اول به اینجا رسیدیم که مرحوم شیخ قائل به منجزیت قطع قطع و ظاهرن قائل به معذریت قطع قطع هستن، و در واقع بیشتر سعیشون بود که مخالفتی که با مرحوم کاشف القطاع ایشون میخواد انجام بده با توجه به اعتقاد و خلاصه اعتمادی که مرحوم شیخ به کاشف القطاع داره، بیشترین سعی مرحوم شیخ انصاری این بود که مخالفتش با مرحوم کاشف القطاع رو به این سمت ببره که شاید منظور کاشف القطاع عدم اعتبار قطع قطاع منظور معذریت و منجزیت نبوده، بلکه چیزهای دیگه بوده، به معنای عدم اجزا بوده، به معنای نمیدونم قطع موضوعی بوده و بحث یا بحث وجوب رد. خلاصه فضا رو مرحوم شیخ به سمتی بودن که به نحوی کلام کاشف القطاع هم نقض نشه به عبارتی. خب و بعدش هم کلام مرحوم صاحب اصول رو خوندیم و اون نظریه که ایشون مطرح کردن و وارد تنبیه چهارم میشه. تنبیه چهارم سوال بفرمایید.
فرمان دیگه مانه که فرمان صاحب اصول بود، فرمان اگر قد داشته باشیم بعد مانه هم نباشیم.
بله.
تا این مانه قدیه یا زنیه، چون بار هیچ کنید متصوره یعنی با بودن قد این مانه این بار نمیتونه باشه دیگه، طرف قد داره، مگر اینکه بگیم این مانه باز میشه قدی داشته.
درسته. سوال یکی از رفقا اینه که مرحوم صاحب فسود فرمودن که باید وقتی فتح حاصل شد ما باید ببینیم مانعی بر خلافش هست یا نه، یعنی از طرف شریعت آیا دلیلی بر عدم لزوم عمل به این قطع وجود دارد یا وجود ندارد. اگر دلیلی نداشتیم خب میتونیم به قطع عمل کنیم، یا اگر دلیلی داشتیم که قطعا شارع بر خلاف قطع حرفی نزده خب عمل میکنیم، اما اگر دلیلی داشتیم بر خلاف قطع خب دیگه قائل به لزوم عمل نیست. مرحوم در واقعی که از رفقا سوالشون اینه که خب با توجه به صحبت های قبلی که مرحوم شیخ داشت، مرحوم شیخ میفهمودن که وقتی شما قطع داری دیگه مانعی تسبیر نمی کنید، وقتی قطع دارید به یک مطلبی هر چیزی بر خلافش بیاد میگید اون باطله. این رو ایشون بارها در جواب مرحوم سید جزایری در مورد محدث بهرانی در مقابل همه آقایون فرمودن که کیفه یتصور قطع به دلیل، و مثلا در مقابل شما میخواد زن و وهم حتی پیدا بکنه. ببینید این حرف درست اتفاق همون مرحوم شیخ، اما دیگه مرحوم شیخ در مقابل مرحوم صاحب فسود گفتن همه اشکالاتی که قبلا داشتیم اینجا وارده، که بعد از اینکه قطع حاصل شد شما بخواد بگید وجوب اطاعت نداره، لذا این اشکالات وارده به مرحوم صاحب فسود هست که شما دارید از بالا نگاه میکنید، میگید که آقا این شخص قطع پیدا کرده بعد یه دلیل هم در مقابل شده، و الا اگر از دریچه چشم قاطع نگاه بکنید اون دلیلی که در مقابل اومده یا قطعش رو از دست میده، یا اگر قطعش رو از دست نمیده اون دلیل چیه؟ اون دلیل سر جای خودش باقیه. بذار پس اون خلاص استدلال های قبلی اینجا هست. اگر هم دقت کنید مرحوم صاحب فسود هم تو عبارتش این بود که اگر علم داشته باشه یا احتمال بده که شارع گفته قطع قطع حجت نیست، رفته به سمت موضوعی شدن، رفته به سمت قطعی که از طریق غیر متعارف مثل قطع حاصل بشه و اصلا قطع نیست، خب این قطع موضوعیه، مرحوم با این مشکلی نداره. در واقع توضیح کلام صاحب فسود یا تو فضای قطع طریقی قطع موضوعیه یا تو فضای قطع طریقی. اگر تو فضای قطع موضوعی باشه معلومه میگه بله شارع میتونه در مورد قطع قطع بگه که آقا قطع قطع حجت نیست، حرف شما رو من میتونم بگم. اما اگر تو فضای قطع طریقیه اشکالاتی که قبلا مطرح کردم همه به این حرف وارده که خودشون تصریح کردن. حالا اشکالتون وارده، یعنی کلام هم سال فصول نقصان داره. تنبیه و رابعه. تنبیه چهارم، مرحوم شیخ وارد علم اجمالی میشه. ببینید این نکته رو دقت داشته باشین، مسئله قطع تا الان ما بحث قطع که داشتیم مطرح میکردیم کاملا داشتیم قطع تفصیلی رو بررسی میکردیم. قطع تفصیلی یعنی چی؟ یعنی قطعی که در متعلق قطع هیچ ابهامی وجود نداره. من میدونم قطع دارم به حرمت شرب خمر، یا قطع دارم که این لیوان خمر است. فضای بحثی که ما تا الان مطرح میکردیم کاملا یک فضای روشن و بدون شاهده بود. اما سوالی که از اینجا داره رخ میده، ببینید خدمتون عرض کردم، بازم عرض میکنم که مرحوم شیخ با تنبیهات داره چی کار میکنه؟ داره یه صیغلی به قطع میده. میگه من حجیت قطع رو براتون گفتم، تو تجری یه عنصر اضافه کردم به عنوان مخالفت با قطع، مخالفت به معنای مخالفت با مولا که حالا تو قالب قطع شکل یه توضیحاتی دادم. اومدیم تو قطع حاصل از مقدمات عقلیه بحث عدم معذریت در بعضی از جاها شکل، اومدیم تو قطع قطع بحث معذریت و منجزیت قطع قطع با توجه به اینکه غیر متعارف بود، به این ابعاد مختلف و ریزکاری های مختلفی که حول بحث قطع میشه مطرح کرد، حول بحث حجیت قطع میشه مطرح کرد. اینجا هم الان دوره همونه. چون میگه که اگر قطع اجمالی شد، اولا این نکته روشن باشه، مقدمه اول، قطع که اجمالی نمیشه، متعلق قطع مقطوعه که اجمالی میشه. یعنی چی؟ من قطع دارم یا این حرامه یا اون حرامه، یا این لیوان خمره یا اون لیوان. در قطع من که اجمال وجود نداره، یعنی اگر اجمالی وجود داشته باشه در قطع من که اصلا قطع نیست، من روشنه برام نجاست، ولی تعلق نجاست به این لیوان یا اون لیوان برای من مبهمه. مسلمه برای من وجوب یک نمازی در ظهر جمعه، تعلقش به نماز ظهر یا نماز جمعه برای من تردید شده. لذا تعبیر به علم اجمالی رو حواستون باشه، علم اجمال نداره، متعلق علمه که اجمال پیدا کرده. و الا متعلق علم به همین معنات که ممکنه متعلق شیء خارجی باشه، موضوع حکم باشه، ممکنه خود حکم باشه، ولی خود علم علمه. اگر اجمالی در علم وجود داشته باشه که علم است، یقین داره نماز واجب است، حالا یا ظهر یا جمعه است، شک در مکلفون به شک در مکلفون به شبه حکمی است حواستون باشه، حالا بعدا توضیح میدم. یه بار نه، یقین داره یکی از این دوتا لیوان نجسه، نمیدونه کدومشه، این شبه موضوعی است. یه بار یقین داره که، حالا مثال های مختلف که شالا جلوتر مطرح میکنیم و واردش میشیم اینجا. پس اما سوال اصلی تو تنبیه چهارم چیه؟ سوال اصلی تو تنبیه چهارم اینه که آیا چیزی که معلوم اجمالی است، یعنی روشن است برای قاطع چیزی اما در متعلقش ابهام وجود داره، یعنی مقطوع، در مقطوع ابهام وجود داره، آیا این نوع از روشن بودن، یعنی معلوم اجمالی، مثل معلوم به تفصیل همون درجه از حجیت رو داره یا نه؟ عیناً مثل، ببینید جلو میریم، من یه لیوان دارم، میدونم این لیوان شرابه، خب خوردن این قطعا حرامه، وقتی قطع دارم و باید ترک شد، یعنی منجزون و منصف. حالا سوال اینه، من دو تا لیوان دارم، دو تا لیوان دارم، یکیش خمره یکیش آبه، ولی نمیدونم کدومش خمره و کدومش آبه. آیا همون حرفی که اونجا زدیم در معنی به تفسیر اینجا میتونیم بزنیم؟ یعنی چی؟ ببینید اینجا سه فرض وجود داره. من سوال، آیا میتونم دو تا لیوان رو بخورم؟ آیا میتونم یک لیوان رو بخورم؟ آیا آیا باید هر دو تا لیوان رو نخورم؟ ببینید الان سوال اینجا پیش میاد دیگه. من علم اجمالی دارم که یکی از این دو تا لیوان خمره. ممکنه کسی بگه آه هر دو تا لیوان رو میتونی آیا مایه داخلش رو بخوری. ممکنه بعضی بگن که نه یکیشو میتونی بخوری. ممکنه بعضی بگن نه خیر هیچ کدومش رو نباید بخوری. خب سوال اینه آیا معلوم اجمالی حیطه حجیتش مثل معلوم تفصیلی هست یا مثل معلوم تفصیلی نیست؟ حیطه حجیتش یعنی چی؟ شما وقتی که یه دونه لیوان خم داری یقینا نباید بخوری، اصلا به سمتش نباید بری. ما میتونیم اینو بگیم که وقتی دو تا لیوان داریم که یکیش خمره باید هر دو تا لیوان رو ترک کنیم. این مثل کلمه معلوم تفصیلا میشه، یعنی کلا باید احتراز کنیم چون میدونی یکی اینجا حد باید. آیا اینو میشه گفت؟ اینو بهش میگن موافقت قطعیه. آیا همانطوری که در معلوم تفصیلی یک لیوان خمری که تفصیلا شما میدونی خمره باید موافقت قطعیه کنی و ترک کنی، آیا در معلوم اجمالی هم موافقت قطعیه لازم است؟ آیا همونطوری که در معلوم تفصیلی مخالفت قطعیه حرام است؟ یعنی اینو برداری بخوری، یه لیوان شراب برداری بخوری، مخالفت قطعیه. آیا همونطوری که مخالفت قطعیه حرام است در اینجا هم اگه کسی دو تا لیوان رو برداره بخوره کار حرام انجام داده یا نه؟ این یه سواله، یه سوال هم دو دیته حجیت قطع. من قطع دارم در اینجا ولی قطع اجمالیه. قطع اجمالی چقدر حجیت ایجاد میکنه؟ چقدر منجزیت و معذریه؟ چقدر خلاصه حیطه حقوقی، اثر حقوقی چقدر داره؟ سوالی میشه. درسته؟ رضا میفهمد عرابه ان المعلوم اجمالا هل هو کل معلوم به تفصیل فل اعتبار املا. سوال اصلی بس اینه، آیا چیزی که معلوم اجمالیه آیا مثل معلوم تفصیلی در اصل اعتبار، در معتبر بودنش، در حجیتش میمونه املا؟ مثل معلوم تفصیلیه یا مثل معلوم تفصیلی نیست؟ خب این تا اینجا سوال رو ما یه خود توضیح دادیم که اصلا تنبیه چهارم در واقع داره حیطه تأثیرگذاری و حیطه حجیت و اعتبار قطع رو بررسی میکنه. خب اینجا خود این علم اجمالی در دو ظرف بحث میشه، یکی در ظرف اجمال اثبات تکلیف، یکی در ظرف امتثال تکلیف. یعنی دقت بکنید خود بحث هیت، گفتیم ما بحث اون سر چیه؟ هیته اثرات حقوقی علم اجمالی. آیا هیته اثرات حقوق علم اجمالی مثل علم تفصیلی هست یا نه؟ ما سر این داشتیم بحث میکنم، ورود بحث اون سر این. حالا میخوایم همین حیطه اثرات حقوقی علم اجمالی رو یکی در ظرف اثبات تکلیف بحث بکنیم، یکی در ظرف امتثال تکلیف. یعنی چی؟ من میدونم در ظهر جمعه یا نماز ظهر برام واجبه یا نماز جمعه. این اثبات تکلیفه. من علم اجمالی به اثبات تکلیف دارم، اما متعلقش یعنی مقطوعش رو نمیدونم اینه یا اونه. سوال اینجا اینه که آیا معلوم اجمالی مثل معلوم تفصیلی حکم رو منجز می کند بر مکلف یا نه، یا مثل مجهول؟ الان شما نمیدونی ظهر واجبه یا جمعه، نمیدونی میدونی یا ظهر یکی از اونا واجبه، نمیدونی کدومه، آیا این رو ما ملحق به جایی بکنیم که شما میدانی شور بخم حرامه، میدانی مثلا فلان کار واجب است، شما میدانی نماز صبح واجب است، اینو مثل اون بدونی یا نه بگیم کلمه شور رو اصلا من نمیدونم نماز رو واجبه یا نماز جمعه پولیشون. آیا در مرحله اثبات تکلیف علم اجمالی مثل علم تفصیلی در تنجز تکلیف یا نه؟ در مخلا یه سواله، یه سوال تو امتصاله، یه سوال تو امتصاله که بیا بار من قطعا میدونم قبله این طرفه، میدونم قبله از این طرف، خب پای میشتم رو به قبله نمازم. یه بار اینه که نه، حالا سوال چون سوال فروض دیگه هم داره، ولی این فرضیش که مورد اختلاف جدی علما اینه، یه بار اینه که من میتونم برم خودم قد ندارم قبله کدوم طرفه، من قد دارم قبله یا مستقیمه یا سمت راست، میدونم یکی از این دو طرف، هرچی تو مدرسه میگردم همین جلوی مسجد نگاه میکنم میدونم که نه نمیتونم، کسی پیدا نمیکنم، ولی میدونم تو اون ساختمون اون طرف آدم هست، حال ندارم به این بپرسم، امکان علم تفصیلی وجود دارد. اما من چیکار میکنم؟ من میام امتثال اجمالی پیدا میکنم، میام چیکار میکنم؟ میام خیلی آدم خوبی هستم، هم مستقیم نماز میکنم هم به سمت راست نماز میکنم. آیا با فرض امکان امتثال تفصیلی امتثال اجمالی کفایت میکنه، مجزی هست یا نه؟ اینم یه سوال دیگه است. پس سوالات بحثمون قشنگ مشخص شده باشه تا بعدش تو ادامه بتونیم بحث رو جلو ببریم. عبارت رو میخونم یه خورده تا برسیم به سر بحث. ار رابع ان المعلوم اجمالا هل هو کل معلوم به تفصیل فل اعتبار ام لا، معلوم اجمالی آیا مثل معلوم تفصیلی معتبر هست یا نه؟ هیته اثرات حقوقی که اونو توضیح دادم که توی حرمت مخالفت و وجوب موافقت قطعیه تو اونجا اثرش نشون داده میشه. ول کلام فیه یقع و تارتن فی اعتبارهی من حیث و اثبات تکلیف به و ان الحکم المعلوم بالاجمال هو کالمعلوم بالتفصیل فی تنفی التنجز علی المکلف ام هو کالمجهول رأسن. کلام در اعتبار علم اجمالی گاهی وقتا از حیث اثبات تکلیف به وسیله علم اجمالیه و این که حکم معلوم بالاجمال آیا مثل معلوم به تفصیل در تنجز بر مکلف هست یا مثل مجهول رأسا، یعنی مثل کل مجهول حساب میشه، یعنی علم اجمالی کل جهل است، این که شما نمیدانید ظهر واجب است یا جمعه واجب است یعنی نمیدانید، یعنی جهله، یعنی انگار هیچی نمیدانید، لذا نتیجهش میشه
براحت
شد. و اخرى فی انه، هیته بعدی، ظرف بعدی، فی انه بعد ما ثبت تکلیف بالعلم تفصیلی اول اجمالی المعتبر، بعد از ثبوت تکلیف به وسیله علم تفصیلی یا اجمالی معتبر، بعد از ثبوت اینها هل یکتفا فی امتثالهی بالموافقت الاجمالیه ولو ما تیسر العلم التفصیلی ام لا یکتفا به الا ما تعذر العلم التفصیلی، آیا اکتفا می شود در امتثال به موافقت اجمالی، ولو اینکه امکان به دستیابی به علم تفصیلی وجود داشته باشه، یا اینکه اکتفا به امتثال اجمالی نمی شود الا ما تعذر العلم تفصیلی. یعنی پس در واقع تو مسئله امتثال ما بحث اصلیمون سر اینجاست که آیا امتثال اجمالی در فرض امکان امتثال تفصیلی آیا مکفی هست یا مکفی نیست. ام لا یکتفا بهی الا ما تعذر العلم تفصیلی، لذا فلا یجوز و اکرام و شخصین احدهما زید ما تمکن من معرفت زیدم به تفصیل. شعاره گفته برو زید و اکرام کن. اومدم اینجا میدم دوتا زید داری، من حال ندارم برم بخوردم، من دوتاشون اکرام میکنم، بیام یقینا اون زیدی که شعاره میخواسته آیا این صحیحه یا نه، من باید برم بپرسم و اون زیدی که شعاره میگه باید اکرامش کنی همونو برم پیداش کنم اکرامش کنم. اگر بگیم با تمکن از علم تفصیلی نمیشه اکرام کرد، فلا یجوز اکرام و شخصی، نمیتونی اجازه نداری به دو تا رو اکرام بکنی که یکیشون زیده، ما تمکن من معرف زیده به تفصیل. حالا اینجا زیاد مشکل نیست، مشکل تو اینجاست، لا ولا فعل و سلاتن فی صوبن مشتبهن من امکان سلات فی صوبن تو هن. این آقا تنبلیش گرفته تو حجره است، دو تا لباس داره، یکیش نجسه، نمیدونه کدومه، نه حال داره بشوره نه حال داره بره خونهشون. بره خونهشون لباس طاهر داره، ولی الان دو تا لباس داره، یکیش یقینا نجسه، میاد چیکار میکنه؟ میاد آخونبازی در میاره، یعنی منظورم آخونبازی مثلا یعنی تنبلی در میاره، لزوما طلبه ها تنبل نیستن، ولی خب چون مسئله بلدن گاهی وقتا به سمت تنبلی کشیده میشن، میاد چیکار میکنه؟ من دو تا نماز، دو تا لباس نماز میکنه. این وقتش کمتر از اینه که من بایمشن برای من خونم و برم اونجا تو لباس بهتون بر نخورش رضا، چون معمونه کمتری داره میاد تو دوتا لباس نماز بخونه، ولی میتونه هم بره این لباس تار پیدا کنه، ولی پیدا نمی کنه. بفرمایید در خدمت. صدا نمیاد.
کی داره سوال میپرسه؟
خب بفهم در خدمت هم. میگن اگه تصویر رو قطع کنید صدا که ها کمتر قطع بس بشه. خیلی شد. خب بخیر سرشان. خب این در واقع یه تصویر اولیه از موضوع علم اجمالی. من میشه بفهمم که ول کلام من الجهت الاولا یقا من جهتین. کلام تو قسمت اول، تو ظرف اول، ظرف اثبات تکلیف، کلام در ظرف اثبات تکلیف یقا من جهتین دو بچیه، لأن اعتبار العلم الاجمالی له مرتبتان، اعتبار علم اجمالی دو مرتبه داره، الاولا حرمت المخالفت القطعیه و ثانیه وجوب موافقت القطعیه چون ببینید تو ظرف اثبات تکلیف، تکلیف به علم مثلا ما اومدیم گفتیم آه همه میگن که بعض از علما هم حسنا کمه، بعضی میگن آقا تکلیف وقتی مجمل شد شما دیگه مکلف نیستید، کل مجهوله را هستن، این یه قوله، قوله کمی مشهور فقها قائل به اینه که نه، تکلیف وقتی اثبات تکلیف، ظرف رو دقت کنید، ظرف اثبات تکلیف، در ظرف اثبات تکلیف اگر تکلیف اثبات شد به علم اجمالی کل مجهول نیست، نه تکلیف ثابته. حالا که تکلیف ثابته اختلاف پیش اومده، بعضی از علما میفهمن که در علم اجمالی وقتی تکلیف ثابت شد صرفا مخالفت قطعی معصیته و استحقاق عقاب داره، یعنی اگه کسی درداشت دوتا لیوان رو خورد ولی اگه کسی یه لیوان رو خود استقرار نداره، ولی اون یه لیوان هم که خود شراب باشه، ولی چون محتمل بوده، اگر کسی دو تا لیوان رو برداشت با هم خورد، این قد داره خم میخوره، لذا معصیت کرده، لذا استقرار خواهد. اما اگر یه کسی یه لیوان رو برداشت خورد، ممکنه آب باشه، ممکنه آب هم نباشه، درسته؟ این اگر شراب هم خورده بشه، اگر خمر هم خورده بشه، این اشکالی نداره. مخالفت قطعیه حرام است، این مخالفت احتمالی است. این یه قوله، یعنی قول دوم میشه. در واقع اینطور میشه، ما دو قول داریم، بعضی میگن کلمه مشهور هستن، بعضی میگن نه خیر کلمه مشهور هستن نیست، بلکه حجیت دارن. حالا اونایی که میگن حجیت داره دو قسمن، بعضیشون میگن که حرمت مخالفت قطعیه داره، یعنی مخالفت احتمالی اشکال نداره. بعضیشون میگن وجوب موافقت قطعیه داره، یعنی مخالفت احتمالی هم اشکال داره. یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای از علما قائلن به این نکته که اگر کسی، اونایی که غالب وجوب موافقت قطعیه هستن، این میفرمایند که اگر کسی یکی از دو تا لیوان رو خورد و اتفاقا اون لیوان خمر از کار در اومد، استحقاق عقاب داره. پس ببینید فرقشون تو چیه؟ اونایی که غالب حرمت مخالفت قطعی هستن، اونا کسایی هستن که میفرمایند که اگر شخص یکی از این دو تا لیوان رو بخوره، نه دو تا، چون هیچ عیبی نداره، ولی اینکه خمر هم از کار در میاد، مخالفت قطعیه حرام است، مخالفت احتمالی حرام نیست. اما اونایی که غالب وجوب موافقت قطعی هستن، میفهمن نه خیر، باید دو تاشو نخوره، لذا اگر یکیشو خورد، اگر آب از کار در اومد مشکلی نداره، ولی اگر یکیشو خورد و خمر از کار در اومد، اون چیه؟ اون حرامه و استحقاق عقاب داره. این میشه چی؟ لأن اعتبار العلم الاجمالی له مرتبتن الاولا حرمت المخالفت القطعیه و الثانیه وجوب الموافقت القطعیه و المتکفل للتکلم فی المرتبت. خب بعد هم میشه میفهمند که من این بحث وجوب موافقت و حرمت مخالفت رو دو قسمش میکنم. یه قسمش میره تو بحث براءت و اشتغال، تو بحث جلد دوم بحث براءت اونجا مطرح میکنم، اونجا بحث وجوب موافقت قطعیه رو مفصل منوشه مطرح میکنه تو بحثای علم اجمالی و علم بحث شبهه محصوره و اینا اونجا مطرح میکنه. اما توی این طرف حرمت مخالفت قطعیه رو اینجا بحث میکنه. پس بحث علم اجمالی در ظرف اثبات تکلیف دو قسم میشد: حرمت مخالفت، وجوب موافقت. حرمت مخالفت رو اینجا منو شیخ بحث میکنه، وجوب موافقت رو در بحث خلاص براءت و اشتغال. ولی متکفل للتکلم فی المرتبه الثانیه یا مساله البراءه و الاشتغال عند الشک فی المکلف به، فالمقصود فی المقام الاول التکلم فی المرتبه الاولى. اون چیزی که ایشون میخواد در مقام اول بهش برسه که برسه، اون تکلم در مرتبه اولا.
چه دلیلی نرف میزنن؟ چون بالاخره یه تکلیفی هست. حالا
میرسیم، حالا یه اشاره میکنم ایشالله که غالب مجهول رأسن شدن تقریری داره ایشالله خدمت رو هم مقام اول اثبات تکلیف فالمقصود فی المقام اول احسن. پس مقصود در مقام اول یعنی اثبات تکلیف، تکلم در مرتبه اولاست. صرفا چی؟ فقط حرمت مخالفت قطعی. خب این تا اینجا ما دو تا مقام داشتیم، یه مقام اثبات تکلیف، یه مقام امتثال تکلیف. مقام اول مقام اثبات بود، مقام دوم مقام امتثال. المقام الثانی من میشه میگن اول دوم و اول میگم این چه اون کاری کرده، میفرماید که اول در مورد امتثال صحبت میکنی، بعدا در مقابل در مقام اثبات صحبت میکنی. پس ببینید ما گفتیم علم اجمالی یک بار در مقام امتثال تکلیف، یک بار در مقام اثبات تکلیف. حالا فعلا میخوام در مقام انتصال رو بررسی بکنم، انتصال تکلیف چطور. بعد تو مقام اثبات که رفتیم، تو مقام اثبات صرفا از حرمت مخالفت قطعیه بحث میکنم. بل نقدم کلام فی المقام الثانی و هو کفایت العلم الاجمالی فی الانتصال. خلاصه ما کلام رو در مقام ثانی مقدم میکنیم و هو کفایت العلم الاجمالی فی الانتصال، این که آیا علم الاجمالی در انتصال کفایت میکنه یا نه. این بحث چون یه خود مختصرتر بوده مأمون شیخ مقدم کرده و بحث اثبات تکلیف رو که مفصل‌تر بعدا برم. خب فنقول مقتضى القاعده جواز الاقتصار فی الامتثال بالعلم الاجمالی به اتیان المکلف به، اما فی ما لا یحتاج سقوط التکلیف فیه الى قصد الاطاعه ففی غایت الوجوب، اما فیما یحتاج الى قصد الاطاعه فالظاهر ایضا تحقق الاطاعه اذا قصد الاتیان به شیئین یختار بکنه به ما المعمولا. ایشون میتونن مقتضی القاعده. مقتضی القاعده چیه؟ قاعده عقلیه. مقتضای قاعده، مقتضای کدوم قاعده؟ قاعده عقل. از کجا این حرفو داری میزنی؟ از حرفای قبلی من میشه. کدوم حرف؟ گفتیم که مقام امتثال مقام حاکمیت حق، مقام امتثال مقام حاکمیت حق. گفتیم البته شارع میتونه دخالت کنه، ولی دخالت شارع در مقام اطاعت و معصیت، در مقام استحقاق و استحقاق ثواب و عقاب، دخالت های بلعرضه و الا مقام امتثال مربوط به شارع، مربوط به عقل. یعنی چی؟ یعنی شارع کار خودش رو انجام داده، شارع تکلیف رو بیان کرده. حالا که شارع تکلیف رو بیان کرده، عقل تکلیف رو میگیره، میگه خب شارع این تکلیف فهمیده، خب من باید اون امتثال کنم. میگه آی مکلف بودو انجام بده. خب میگه اینجا اجمال دارم، میگه خب بهت میگم چیکار کن. کاری رو انجام میده که به بهترین شکل عقل میگه دستور رو میگیرم، به بهترین شکل کار میکنم که غرض مولا قرار برده باشه تا اونجایی که ممکنه براش. بذار قاعده عقلیه. این خودش خوبه، این از اون جملات در واقع پنهان مرحوم شیخه که داره نشون میده در مقام امتثال عقل حاکمه. بذار میفهمم مختصر قاعده. خب مقتضی القاعده جواز الاقتصار فل امتثال بالعلم الاجمالی به اتیان مکلف به. قاعده عقلی میگه میتوان اقتصار کرد در امتثال به علم اجمالی به اتیان مکلف به. عقلا میتونیم ما بگیم که امتثال اجمالی ولو ما تیسر العلم جای امتثال تفصیلی رو میکرد. چرا؟ بخاطر این که من قرار نیست دستور مولا انجام بشه. بله شما باید تو لباس پاک نماز بخونید دیگه. بله وقتی هم که دوتا نماز میخونی هم تو لباس نجس میگی، میدونی یکیش نجس یکیش پاک، باید نمیدونی کدومشه، یقینا شما تو لباس پاک نماز خوندید، پس قرض مولا رو برآورده کردید. یعنی عقلی چیکار میکنه؟ عقل اونجا میگه که آقا مشخص کنیم، شارع از شما نماز خوندن به سمت قبله میخواد، شارع از شما نماز خوندن به سمت در لباس طاهر میخواد، اینو شارع از شما میخواد. شما در امتثال اجمالی این خواسته شارع را محقق میکنید، این خواسته شارع متوافق. اطاعت شکل میگیرد. اطاعت چیه؟ انجام عبادت، انجام دستور مولا، انجام مأمور مأمورون به طبق خواسته مولا، طبق دستور مولا. اطاعت چیه؟ اطاعت اینه، انجام خواسته مولا مأمورون به طبق دستوری که داده شده. این اطاعت و این شکل کردید. بزا مرحوم شیخ میفرماید مقتضی القاعده جواز الاقتصار فی الامتثال بالعلم اجمالی به اتیان المکلفون به. علم اجمالی به اتیان مکلفون به جایز از اقتصار به عملی که جایز از اقتصار در امتثال، وقتی که میخواد امتثال بکنی جایز است به علم اجمالی به اتیان مکلفون به اکتفا کنید. جواز اقتصار فی الامتثال، امتثال به علم اجمالی به اتیان مکلفون به.
صد قاعده همیشه گفتین یه قاعده داریم که مقتضای قاعده،
مقتضای قاعده یعنی مقتضای عقل.
کدوم قاعده یعنی؟
همین که توضیح دادم که در واقع
این خودش قاعده.
بله بله، که عقل میگه تحقق دستور مولا مهمه و شما در امتثال اجمالی دستور مولا رو محقق میکنید. لذا پس امتثال اجمالی مع تیسر علم تفصیلی چیه؟ مهمه، چیز ممکنه، هیچ اشکالی هم نداره، جایز است. این باشه تا ایشالا ما بفهمیم. بله بله، موافقت قطعی توش هست دیگه. یعنی در واقع اینه دیگه، شما موافقت نه، شما یه چیز رو یه لحظه ذهنت لیز خورده. موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه تو کدوم بحث بود؟ تو بحث اثبات تکلیف بود، تو مقام اول بود. ما الان تو کدوم بحثی؟ تو بحث امتثال تکلیف هستیم. تو امتثال تکلیف هستیم. در بحث امتثال تکلیف بحثی نیست بر سر این که باید موافقت قطعی وجود داشته باشه. شما باید طبق دست اون چیزی که مولا خواسته رو باید امتثال کنید. مولا چی خواسته؟ نماز رو به قبله خواسته. شما دو تا نماز بخون، یکی سمت راست، یکی سمت، یکی این طرف، یقین داری یکی از این دو تا قبله است. خب در هر صورت شما دستور مولا رو قطعاً محقق مولا گفته با لباس طاهر نماز بخون، شما تو دو تا لباس نماز میخونی، قطعا نظر مولا چیه؟ محقق شده. پس حواستون باشه، موافقت قطعیه و حرمت وجود موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه تو بحث اثبات تکلیف بود، تو بحث انتصار نبود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.